کتایی گر به مرده برگذری، عجب نباشد زگر نره آید از کفنش.
فراسو
به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان عزیز سلام، به فراسو خوش آمدید. حال دلتون خوش، فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی فرزاد محمدی راد، ارتباطات شهناز زرفچی و من لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. سالها پیش پدر بزرگم به علت کهولت سن و البته پس از یک شکستگی در ناحیه لگن که در بستر بیماری افتاد و در نهایت منجر به فوت ایشون شد، به تشخیص پزشک دچار پوکی استخوان بودن. الان که خودم آقای 48 سالم، گاهی وقتا علائم زانو درد دارم و گاهی وقتا از پله بالا رفتن رو با کمی درد در ناحیه زانو احساس میکنم و یا صدای زانوهامو میشنوم. ضمن اینکه خیلی اهل مصرف لبنیات نبودم و نیستم، اما واقعا نمیدونم اگه این علائم مربوط به آرتروز باشه، آیا آرتروز مفاصل هم ممکنه با پوکی و استخوان مرتبط باشه، و چون نگرانم که مبادا به بیماری پدر بزرگم مبتلا باشم، نمیدونم برای پیشگیری از پوکی و استخوان چه کار میتونم انجام بدم. در فراسوی امروز رادیو سلامت قراره در مورد پیشگیری از پوکی استخوان با شما عزیزان گفتگو کنیم با حضور ارجمند جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص طب پیشگیری اجتماعی. چنانچه شما هم پرسشی دارید، از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر، به برنامه فراسو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر خدمت سرکاری، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در برنامه قبل بخش زیادی از گفتگومون باقی موند و پرسش‌های عزیزان شنوندمون هم همینطور. در آغاز اگه موافق باشید مروری داشته باشیم به مباحث برنامه قبلیمون در مورد موضوع پیشگیری از پوکی و استخوان و اینکه پوکی استخوان رو چرا بهش میگن بیماری خاموش؟
عرض کنم که خب ما هفته قبل راجع به یه سری موضوعات مهم راجع به پوکی استخوان صحبت کردیم. به طور کلی یک بیماری نسبتاً شایع در بالای سن 50 و حالا هر چقدر سن میره بالاتر شیوع اون بیماری بیشتر میشه. یه بیماریه که در دنیا هم شایع است. به طور کلی برآورده میشه که هر 3 ثانیه در دنیا یک نفر به دلیل پوکی استخوان دچار شکستگی استخوان میشه. تو خود کشور خودمون عرض کردیم که خدمت دوستان حداقل 40% جمعیت بالای 60 سال ما پوکی استخوان دارند و به قول یکی از گزارش‌هایی که در واقع مرکز تحقیقات پوکی استخوان در دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کردن سال گذشته، تقریبا 70% خانم‌های بالای 50 سال و 50% آقایان بالای 50 سال درجاتی از پوکی استخوان رو دارن و نشون میده این چقدر موضوع شایعی است. راجع به عوامل خطر این بیماری ما صحبت کردیم که گفتیم خب بله با افزایش سن که هر چقدر سن بره بالاتر بیشتر میشه. یک سری در واقع علل دیگه هم وجود داره، مثلا رژیم غذایی، این که ما چقدر مثلا مواد لبنی مثل که حاوی کلسیم و همچنین ویتامین دی مصرف میکنیم یا نمیکنیم خیلی مهمه. اگه بیماری همراه داشته باشیم مثلا بیماری مثل پرکاری تیروئید یا پرکاری غده پاراتیروئید و یا بیماری های گوارشی، گفتن یک گروه بیماری به نام بیماری های التهابی روده میشناسیم مثل بیماری کولیت اولسراتیو و کرون و یا بیماری هایی که با اختلال جذب از روده روبرو هستن مثل بیماری سلیاک که اینا خب باید مثلا ماده گلوتن رو مصرف نکنن تو مثلا رژیم غذایشون، که حالا دوستانی که داره این بیماری هستن خودشون میدونن در حقیقت و چه چیزایی رو رعایت باید بکنن. بیماری های مزمن کبدی، کلیوی، آرتریت روماتوئید و حتی بعضی از داروها، مثلا مصرف بیش از 3 ماه داروی کورتیکوستروئید که حالا کورتون یا پرنیزولون که یک داروی خیلی در واقع ناماشناشو به قول معروف میشناسیم و یا تو داروهایی که برای درمان برخی از سرطان‌ها یا سر و یا مثلا داروهایی که توی اختلالات روانشناختی به کار میره، بعضی از اونا میتونن باعث این موضوع بشن. و مصرف سیگار و الکل که خیلی مهمه، مثل خیلی از بیماری های دیگه که میتونه ایجاد اشکال کنه، در بیماری استوپروز هم خیلی حائز اهمیته. و نهایتا بحث ما این بود که ما باید توی سبک زندگی نادرستی که داریم باید اونایی که قابل اصلاح است رو اصلاح کنیم و اگر مثلا دارویی میخوریم که احتمالاً یکی از عوارضش پوکی استخوان میتونه باشه، حتما با پزشک خودمون مشورت کنیم و به هر حال راه حلی یا ممکنه پزشک دارو رو تغییر بده و یا اینکه یک تمهیدات تغذیه‌ای رو فراهم کنه که بشه اون کارو انجام داد. و نهایتاً یک خود ارزیابی و خدمت شنوندگان ارائه دادیم. بله. خود شنوندگان میتونن یک ارزیابی از خودشون به عمل بیارن، ببینن آیا در معرض خطر استوپروز به خاطر این عوامل هستن یا نیستن، که سن بالای 60 سال و سابقه شکستگی استخوان پس از سن 50 سالگی، سابقه شکستگی استخوان لگن در یکی از والدین، مصرف داروهای همین کورتیکوستروئید بیش از 3 ماه رو مطرح کردیم، فعالیت کم بدنی مثلا نیم ساعت کمتر در روز کسی فعالیت بدنی بکنه به عنوان یه فرد کم فعالیت ما در واقع در نظر میگیریم، وزن پایین، گفتیم اگه شاخص توده بدنی کمتر از 19 باشه، اینا معمولا توده بدن استخوانی کمتری دارن، استخوانای به قول ضعیف‌تر و ضعیف‌تری دارن، شکنندگی استخوانشون بیشتر خواهد بود. و بعضی از بیماری‌ها مثل بیماری همین آرتریت روماتوئید و دیابت و بیماری التهابی روده و مصرف سیگار و الکل به عنوان عوامل خطر عنوان کردیم که کسانی که این رو دارن بیشتر در معرض خطر. حالا هر چقدر ما از این به قول 10 تا عاملی که حالا عوامل زیادی ما بیشتر مهم‌تریناشو اینجا بود، هر چقدر بیشتر داشته باشه این عواملو خب احتمال شکستگی خیلی بیشتره و باید خیلی خیلی بیشتر روی پیشگیری از اون کار کنن و به قول معروف سبک زندگیشون رو به سمتی تغییر بدن که از این اقدام، از این موضوع بیماری پیشگیری بکنن.
که حتما راجع به این موضوع در برنامه امروز بیشتر گفتگو خواهیم کرد. شما عزیزان شنوندم، چنانچه پرسشی دارید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102.
فراسوز
با فراسو ساعت 8:15
از شنبه تا چهارشنبه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهارشنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
لحظاتی سرشار از آرامش برای شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت آرزومندم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه فراسو با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان هستید. همچنان در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پیشگیری از بیماری ها و یا بهتر بگم پیشگیری اجتماعی هستیم. از شما عزیزانم خواستیم همین ابتدای برنامه لطفاً پرسش خودتون رو مطرح بفرمایید که بتونیم سر وقت پاسخگوی پرسشاتون باشیم. اما آقای دکتر اگه موافق باشید یه مروری داشته باشیم به علائم پوکی استخوان.
بله حتما. خب این بیماری واقعا علامت خاصی نداره، اصلا به همین خاطر بهش میگن بیماری خاموش. بله. تا عوارضش دیده نشه معمولا ما هیچ علامت خاصی نداریم، به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه خیلی مهمه. ممکنه ما مثلا چون میدونیم بیشتر اینجایی که دوچار شکستگی میشه در این افراد، یکی تو ناحیه استخوان ران هست. بله. بالای استخوان ران به قول معروف میگیم گردن استخوان ران. بله. و یا در ناحیه لگن هست و یا در ستون فقرات، بیشترین جایی که وجود داره. خب تو ستون فقرات دیدین که افرادی که مثلا خیلی سنشون بالاست به صورت خمیدگی این در واقع ستون فقرات به قول معروف قوز کردن مهم. بله. این نشون دهنده اینه که این مهره ها دچار شکستگی و روی هم فشردگی شدن، به خاطر یه زاویه ای به سمت در واقع پشت پیدا میکنه و این باعث قوز کردن میشه، ممکنه خب روی اون اعصاب و نخاع فشارهای بیاره. به همین دلیله که این علامت خاصی نداره و به عنوان یک بیماری خاموش مطرح میکنه. به همین خاطر خیلی ها میگن که ما اگر فکر کنیم که این ذخیره استخوانی ما یک در واقع گنجینه ایه، یه بانکی هست، ما باید تو این بانک استخوانمون سرمایه گذاری کنیم.
به چه شکل؟
سرمایه گذاریشون برمیگره به دوران حالا قبل از سالمندی، به خصوص حتی دورات رو بگیم نوجوانی و کودکی و میانسالی. ما باید با یه سری اقداماتی مثل فعالیت ورزشی که الان توی اقداماتی برای پیشگیری از پوکی استخوان خدمتون عرض خواهیم کرد، و یا مصرف لبنیات و مواد غذایی که حاوی کلسیم و یا اقداماتی که باعث میشه که ویتامین دی بدنمون تامین بشه، این بانک خلاصه سرمایه‌گذاری خوبی توش انجام میدیم تا زمانی که نیاز بهش داریم بتونیم از این بانکه برداشت بکنیم.
بله.
اگه بانکمون توش حساب استخوانیمون اگه چیزی توش نباشه، خب قاعدتاً چیزی نیست که بتونیم برداشت
بکنیم. نخواهیم. آقای دکتر اشاره کردی به خمیدگی ستون فقرات، یه پرسشی به ذهنم رسید، آیا تروماها یا آسیبای فیزیکی هم ممکنه باعث این موضوع بشه و در نهایت منجر به پوکی استخوان بشه؟
نگاه کنید، هم خود تروماهای خیلی خفیف در افرادی که پوکی استخوان دارن میتونه باعث شکستگی بشه، در حالی که در افراد دیگه نه. یعنی اینکه ممکنه فرد یه دفعه با یه سرفه محکم دچار شکستگی بشه، یا مثلا یک دفعه خم بشه چیزی از زمین بخواد برداره، چون این استخوان دچار پوکی است دچار حالت میشه. از اون طرف هم وقتی که در افرادی که حالا به خصوص در سنین بالاتر دچار به دلیل دیگری مثلا دوچاره مثلا تروما ضربه میشن و شکستگی استخوان پیش میاد، به خاطر اون کمبود فعالیت که بعد از اون اتفاق میفته، اگر فرد مثلا در یک مسیر خط نسبتا شیب ملایم داشته به سمت پوکی استخوان میرفته.
بله.
چون بعد از شکستگی دوچاره در حقیقت یک کاهش شدید فعالیت بدنی میشه و ممکنه با کم اشتهای هم همراه باشه، خب میتونه این در واقع سرعت رفتن به سمت پوکی استخوان رو تشدید بکنه، میتونه به اونه که عامل در حقیقت تشدید کننده پوکی استخوان در فرد باشه.
آقای دکتر اگه موافق باشید، چون برنامه قبل ما خیلی فرصت نشد راجع به راهکارهای پیشگیرانه در واقع پیشگیری از پوکی استخوان صحبت کنیم، همین ابتدای برنامه راجع به راهکارهای پیشگیرانه صحبت کنیم، بعد بریم سراغ عوامل ایجاد کننده این بیماری.
ببینید کلا 5 رویکرد ما برای در واقع حقیقت پیشگیری و درمان پوکی استخوان مطرح میکنیم که من اینجا خدمت رو عرض میکنم تیتوار به قول معروف بعد راجبش توضیح خواهم داد. یکی ورزش مداوم هست، دوم رژیم تغذیه متعادل و حاوی مواد مناسب برای استخوانه، سوم اینکه اون عادات و رفتار و سبک زندگی ناسالمی که داریم رو سعی کنیم به سبک در واقع سالم تبدیل کنیم و اون عادات رو ترک بکنیم، چهارم اینکه ببینیم آیا ما این عوامل خطری که مطرح کردیم کدومای اونو داریم و اگر داریم برای برطرف کردن و یا مدیریت اون اقدام بکنیم، و پنجم اینکه حتما تحت نظر پزشک خودمون باشیم و بر اساس اون در واقع زمانهایی که پزشک توصیه میکنه کارهایی که باید انجام بدیم حتما طبق نظر پزشک فعالیتامونو و اقدامات رو و توصیه‌ای که مطرح میکنه انجام بدیم. توی ورزش ما خود تو برنامه‌های قبلی هم خیلی مطرح کردیم، در بیماری قلبی هم که صحبت میکردیم راجع اهمیت ورزش صحبت کردیم. توی برای استئوپوروز بهترین کاری نه مثلا ما روزی همون 30 دقیقه ورزش رو حداقل برای 5 روز در هفته داشته باشیم، مثل پیاده روی سری و یه کارایی که باعث میشه که یه وزن یکم بیشتری روی ستون فقرات ما، نه اینکه بار خیلی سنگین برداریم، مثلا از پله آروم بالا پایین بریم، یا مثلا یه وزنای مثلا برای افراد سالمند مثلا 2-3 کیلویی رو بتونن باهاش تمرین بکنن که باعث بشه هم قدرت عضلانیشون افزایش پیدا بکنه، همین که این ستون فقرات یه مقدار فشار اندکی که بهش وارد بشه بر افرادی که هنوز استئوپوروز ندارن میتونه کمک کنه که استخوان تحریک بشه و یه مقدار استخوان سازی تحریک بشه و به قول معروف کمک میکنه به این که پیشگیری بکنه از استئوپوروز برای این افراد. و نکته ای که اینجا باید فقط عرض کنم، از خم شدن شدید کمر باید خودداری بکنیم، به خصوص افرادی که به عنوان مورد پوکی استخوان شناسایی شدن، چون این میتونه باعث شکستگی بشه، برای حرکات پیچشی شدید در ناحیه کمر باید انجام ندن، یا کسانی که استئوپوروز دارن مثلا حرکات جهشی مثل تناب زدن این کارا رو مثلا یا پریدن باید انجام، چون میتونه به راحتی باعث شکستگی استخوان این افراد میشه. این کارا رو اگر نکنن و این پیاده روی اگر داشته باشن میتونه خیلی کمک کنه که به هر حال از استئوپوروز و یا پوکی استخوان پیشگیری کنه و برای کمتر بشن
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، تو همینجا بحث رو داشته باشیم، حتما در خلال برنامه بیشتر راجع به راهکارهای پیشگیرانه برای بیماری پوکی استخوان با شما گفتگو خواهیم کرد. روال این برنامه ما یه خود ارزیابی داریم متناسب با موضوع برنامه امروز، همچنان در خدمت جناب آقای دکتر مسعودی فرید هستیم. آقای دکتر، خود ارزیابیمون راجع به پیشگیری از پوکی استخوان.
بله، اصلا خب ما تو هر برنامه پرسش‌ها رو مطرح می‌کنیم، خود شنوندگان عزیز از خودشون یه ارزیابی به عمل بیارن ببینن که چقدر در معرض اون در واقع اون بیماری که ما راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم هستن. در مورد پوکی استخوان هم خب عوامل خطر متعددی وجود داره، ما 10 تا از اون مهمترین علل رو اینجا آوردیم که عبارت از سن بالای 60 سال، یعنی افرادی که هر کدوم از اینا رو دارن و دنی در معرض خطر هستن، هر چقدر تعداد بیشتری از اینا رو داشته باشن بیشتر در معرض خطر هستن. سن بالای 60 سال، شکستگی استخوان پس از سن 50 سالگی، سابقه شکستگی استخوان لگن در یکی از والدین، مصرف داروهای کورتیکواستروئید مثل قرص پردنیزولون برای بیش از 3 ماه، حالا کسانی که آسم دارن یا روماتوید آرتریت دارن دائما مصرف میکنن، فعالیت بدنی کم یعنی کمتر از نیم ساعت در روز منظورمون است، وزن پایین، شاخص توده بدنی کمتر از 19، سابقه بیماری آرتریت روماتوئید، دیابت، بیماری التهابی روده و مصرف سیگار یا الکل به عنوان عوامل خطر.
خب، خود ارزیابی عوامل خطر پوکی استخوان رو شنیدید. شما میتونید بفرمایید که چه تعداد از عوامل خطر مربوط به پوکی استخوان رو دارید و چه اقداماتی باید در واقع انجام بدید؟ این پرسش شما رو حتما آقای دکتر مسعودی فرید در واقع متخصص طب پیشگیری پاسخ خواهند داد. همچنان همچنان در خدمت جناب آقای دکتر مسعودی فرید هستیم. شماره تلفن ما 2265-2876 و شماره پیامک 30102. خب آقای دکتر، در مورد راهکارها نکته مونده؟
بله بله، ما تو راجع به ورزش صحبت کردیم. موضوع دوم رژیم در واقع غذایی متعادله و حاوی مواد مناسب برای استخوان. منظور اینه که رژیم‌های غذایی که مقدار کافی کلسیم و ویتامین د و پروتئین و ریزمغذایی رو داشته باشه. من روی کلسیم اینو عرض کنم. نگاه کنید، ما به قول در واقع متخصصین و سازمان جهانی بهداشت، بعد از در واقع سن یائسگی خانم ها حدود 1300 میلی گرم کلسیم در روز و آقایان 1200 میلی گرم لازم دارن. حالا من یه در واقع مثالای خیلی ساده میزنم که یعنی در حقیقت 1200 میلی گرم ممکنه واسه شنوندگان خیلی ملموس نباشه. کلا نکنید مواد غذایی مثل لبنیات به خصوص کمچه بهترین مواد برای کلسیم، مثلا ماست، پنیر و شیر. ما توی بحث کلسیوم که مطرح میشه، ما مثلا خام و سرشی رو جز لبنیات نمیاریم،
یعنی
بخواد چربی بالا اون قسمت کلسیومش خیلی پایینه. به همین خاطر دوستان اگه مثلا این نگه من خامه میخورم بس کلسیوم هم تامینه، اون اصلا ما جز چربی ها قلم داد میکنه.
بله.
فقط پنیر به قول ماست و شیر رو ما از لبنیات. کشک هم خب میزان هم پروتئین خوبی داره.
بله.
هم میزان کلسیم خوبی هم داره میشه چیز.
به شرط اینکه کم نمک باشه دیگه.
بله، دیگه کم نمک باشه که خیلی نمک بالا میدونید بعضی بله. استان‌ها به عنوان یک موضوع خیلی رایج و هر مثلا خراسان جنوبی به صورت موضوع هر وقت داخل آجیل هم
بله.
از این جانهای کشک. یا مثلا سبزی‌هایی که برگ در واقع سبز پررنگ دارن و یا کلم بروکلی و یا ماهی، به خصوص ماهی مثلا ساردین، مثلا زمان قبلا خیلی بیشتر
بله.
مصرف میکردیم چون کوچیک هستش، معمولا با استخون هم
بله.
میخوریم، خب میزان کلسیم بیشتری به بدن میرسونه. و یا بعضی از مواد غذایی که میبینیم که غنی شده با کلسیم هستن، حالا میتونه بعضی غلات باشه که بعضی برای صبحانه مصرف کنه، یا بعضی از آب میوه رو مثلا آب پرتقال دیدیم که توی
بله.
مغازه ها وجود داره با کلسیم غنی کردن، اینا میتونه در واقع راهکار مناسبه
در وعده صبحانه مصرفش. آقای دکتر
حالا ما از اون نکنیم، مثلا ما صبحانه میتونن مصرف کنن، مثلا یه ماست نیمچر اگه داشته باشیم، یه کاسه کوچولوش مثلا 150 تا 200 میلی گرم باشه که مثلا یه لیوان اگه حساب کنیم بشه 240 میلی گرم کلسیم به بدن ما میرسونه. خب اگه ما یه کاسه زور یه کاسه شب ماست بخوریم، میشه نزدیک مثلا 450-500 میلی گرم تقریبا ما کلسیوممونو از اون 1200 میلی گرم اینجا ما جبران کردیم.
هلی.
یا یه لیوان شیر که مثلا 200 میلی لیتر باشه، حدود 200-240 میلی گرم به ما کلسیوم میرسونه. یعنی ما با خوردن یه لیوان شیر و دو تا کاسه ماست کوچیک شیر موقع صبحانه مثلا یا هر موقع دوست داشتیم، یا ماست موقع نهار و شام، تقریبا 750 میلی گرم از کلسیم داریم جبران می‌کنیم. حالا در خلال چیزهای دیگه هم که در روز بخوریم، مثلا نمیدونم سبزی مصرف بکنیم که اونم
میتونه. بستنی چی؟
بستنی هم میتونه، بستنی هم حاوی خالص شیر توش مصرف میشه، اون حاوی کلسیم هم میتونه اینو داشته باشه. پنیرها نکنه، پنیرای کچق سفت‌تر باشه کلسیمش بیشتره.
بافت متراکم
مثلا پنیرای فتا که دینی تو مغازه هست میزان کلسیمش بیشتر.
بیشتر
یا پنیر مثلا پارمسان یا پنیر چدار یا پنیر مثلا موزارلا بیشتره. و یا مثلا
آقای دکتر پنیرای فراوری شده چی؟
نکم اونا میزانشون بالاه، نسبتا خوب هستش. خوب. ولی مثلا پنیرایی که خیلی نرم هستش
بله.
که ما داریم حالا
مثل خامه ای مثلا اینا نرم
مثلا کم، حالا پنیر خامه ای
بله.
نسبتا خوبه، مثلا 60 میلی گرم
بله.
پنیر خامه ای تقریبا 180 میلی گرم کلسیم داره، ولی به میزان مثلا پنیرای حالا چدار و پارمسان که گفتیم اونا مثلا 30 گرمه، 30 گرمش 240 میلی گرم. 30 گرم که میگم اندازه مثلا یه قوطی کبریت کوچولو، ما تو اندازه گیری ها میگم اندازه مثلا یه دونه قوطی کبریت اگه پنیر کسی
بله.
در صبح بخوره صبحانه یا هر موقع، بوده 200-240 میلی گرم میتونه کلسیم به بدنش
برسه. آقای دکتر برسه. اگه بیشتر از این میزان باشه چی آیا جذب رو مشکل ایجاد میکنه یا سایر؟
یه معمولا ما یک به قول معروف محدوده رنجی داریم، یعنی اگه مثلا که 1200 میلی گرم میخوره 1800 میلی گرم در روز بخوره مسئله خاصی برای پیش نمیادش. حتی تو ویتامین دی هم حالا عرض میکنم این دونیست که مثلا ما اگر مثلا 500 مثلا واحد بمیرالی بیشتر بخوریم نسبت اون 800 هزار واحدی که لازم داریم یه دفعه خیلی اتفاق بیفته، ولی نه اگه مثلا بالای 2-3-4 هزار واحد در روز که هر کسی مداوم مصرف کنه ویتامین دی رو ممکنه عوارضی براش مطرح بشه. ولی معمولا یعنی حاشیه امن نسبتا خوبی دارن، ولی اونجوری هم نیست که خیلی بخوایم زیاد مثلا بستنی هم که فرمانی مثلا 100 گرم بستنی وانیلی تقریبا 124 میلی گرم کلسیم داره. من میخوام اینو عرض کنم که ما نباید توصیه اینه که ما کلسیم بدنمون تا اونجا که میشه از مواد غذایی تامین کنیم. چون ممکن من میگم خب چرا من این کار کنم، من دو تا قرص کلسیم
مکمل میخورم
1000 تا آره 200 تا میکنم. الان بیشتر توصیه میشه که ما نهایتا در روز اگر من که خیلی واقعا نتونیم اصلا کسانی که نتونن غذا بخورن مثلا ما 500 میلی گرمش رو از طریق مکمل تامین بکنیم.
بله.
700 800 میلی گرم باقی ما حتما
از نهایت غذایی باشه.
به قول معروف یه فرمول ساده ای که توی مثلا پنیر و ماست و شیر که من عرض کردم و سبزیجات و اینا که بتونم مردم به راحتی اینو تامین کنن و برای موضوع تغذیه توی موضوع مطلب بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تلفن داریم اگه اجازه بفرمایید بریم بشنویم برمیگردیم.
من 60 سال سن دارم، زانوی راستم آرتروز داره، در عرض 4 ماه 2 تا کورتون آقای دکتری زده به زانو، خواستم ببینم این کورتونا ضرری داره نداره، چون شنیدم میگن کورتون باعث سیاهی مفصل میشه. نظر آقای دکتر رو خواستم. ممنون میشه.
من یه دختری دارم وقتی که میگه میخوابم و یا 2 ساعت یه جا میشینم این پاها میشه مثل یخ، از پنجه پا تا رون میشه مثل یخ، بعد باید بلند شم یه خود راه برم تا این درست بشه. این آیا از پوکی استخوانشه؟ 45 سالشه.
من 45 سالگی یک دستم از شکست و 2 سال بعدم دستم مچم شکست، من 2 تا دستم شکسته، بعد مرتبم پاهم پیچ میخوره، قرص سرم که میخورم، قرص هفتگی یه دونم استودومت برای پوکی استخوان و هر روز گرسیم رو میخورم، لبنیاتم میخورم، پوکی استخوان دارم. بسی مزدان شدم. فقط سوال من اینه که این دستم میبرم بالا دیگه نمیتونم چند ثانیه بیام پایین، خیلی هم درد میکنم و خیلی هم استخوانم خشک شده داده. هم از شما راه نمایی بیشتر.
بنده یه بانوی سالمند هستم، پوکی استخوان ندارم و از نظر اندازه های آزمایش خونی وزن و اینا همه چی طبیعی هستم، ورزش هم میکنم، ولی اخیراً چند ماهی آقای دکتر که من شب که خواب میرم کاملا که خواب رفتم یه درد تقریبا خفیف و مرموزی تو این استخون پای راستم میاد که منو بیدار میکنه، خیلی آزارم ولی بیدارم میکنه که نمیتونم، و بعد گاهی وقتام الان به مثلا استخونای بلند دستم اینا یا قفس سینم گاهی وقتا خفیف این الان رخنه کرده. میخواستم توجه منو متوجه بفرمایید که چه کار باید بکنم و این چه چیزی ممکنه باشه، ولی در بیداری و روز اصلا این درد رو ندارم. ممنونم از شما آقای دکتر.
میخواستم سوال کنم که همینطور که با بالا رفتن سن مثلا موها سفید بشه، دندونا مثلا استحکام خودش رو از دست میده، آیا پوکی و استخوان هم اشتراب ناپذیره یا اینکه میشه با یه تدابیری جلوشو گره؟
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که پرسش خودتون رو با برنامه فراسوی رادیو سلامت در میون میگذارید. اما اون دست از عزیزانی که پرسششون مربوط به در واقع موضوع درمان در حوزه پوکی استخوان هست، لطف بفرمایید که برنامه فراسو در تاریخ 19 مرداد ماه رو از آرشیو رادیو سلامت پیگیری بفرمایید که در مورد درمان پوکی استخوان توضیحات مبسوطی ارائه شده. اما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، نخواهی ما راجب دوست عزیزان فرمودن که کورتون مصرف میکنن برای دو نوبت، اگه دو نوبت باشه خب خیلی تأثیری روی این موضوع نداره و حتما باید دلیل در واقع مصرفش، خب پزشک قاعدتا ضرورت دیدن که بله باید مصرف بکنن، ولی اینکه باعث سیاهی مفصل شه نه همچین چیزی نداره، مشکلی برای چیز نداره، ولی به خاطر که التهاب کم بشه در واقع پزشک این دارو رو دادن. یکی از شنوندگان پرسیده بودن که وقتی میخوابن در واقع